بزن شد بعد من باز دو کلمه میگم نمیارم. ببینید شما نگاهتون به جمهوری اسلامی گفتید من میخوام کلان مسئله رو نگاه کنم. نگاه کلان اینه به اعتقاد من. شما نگاه کنید دنیا دنیای بدیست، دنیا دنیای فاسدیست، دنیای گرسنگیست، دنیای تبعیزه، دنیای بی‌عدالتیست، دنیای زورگوییه کسی مثل ترامپه، دنیای حاکمیت بی قید و شرط سرمایه است. این دنیاست، فرق هم نمی کنه. اروپا و آمریکا در این زمینه فرقی ندارن، کشورهای دیگری هم که در این سطح و در این حد و اندازه نیستن به نحوی کمککار این جریان. این دنیای سلطه است، دنیا تقسیم شده به سلطه گر و سلطه پذیر. در مقابل این دنیای بد و فاسد یک نظامی سر بلند کرده و اون نظام جمهوری اسلامی است، اون انقلاب اسلامی است. اون شعارهایی که شما اشاره میکنید، این شعارها در بافت و ساخت اصلی این نظام وجود داره. خب بله گاهی اوقات تخلف میشه، خیلی اوقات در زمان پیغمبر هم گاهی اوقات میشد که کارهای خلافی انجام بده، زمان امیرالمومنین هم همینه. یک اشکالاتی وجود داره، یک انحرافهایی وجود داره، در این تردیدی نیست. اما این به کلیت نظام به هیچ وجه صدمه نمیزنه. این نظام یک نظام معترضه، معترض به این ساخت قدرت در دنیا، یعنی به بی‌عدالتی معترض، به ظلم معترض، به فقر و گرسنگی معترض. ممکن در کارهایی که میخواد انجام بده در این راهی که در پیش گرفته یه جایی رو بد تشخیص بده، یه جایی رو بد عمل میکنه، اینا هست، در این تردید نیست. اما این اون هویت و ساخت اصلی رو از بین نمیبره. حالا من و شما باید چیکار کنیم؟ هر کدوم در هر جا که هستیم نگاه کنیم، سعی کنیم اون انحراف ها رو، اون مشکلات رو بشناسیم، سعی کنیم اونو برطرف کنیم در حد وضع و توان خودمون. شما یه جور میتونید کار کنید، من یه جور میتونم کار کنم، اون آقای نویسنده یه جور میتونه کار کنه، هر کسی یه جور میتونه کار کنه.
امام شهید ما، صلابت کلام شما، نفوذ نگاه شما و شجاعت بی حد شما از یاد ما نخواهد رفت. ما آن شقایقیم که با داغ زنده ایم. ما از این سوگ حماسه می سازیم و در مصاف با حرامیان لحظه ای نه حراسان می شویم و نه ناامید. انا معی ربی، انا معی ربی. تویی که نمی شناختمت، به روایت مریم ابوالحسنی.
این نور همیشه تابنده است، عشق همیشه پاینده است، پایان نداره تا رجعت. سید علی ما زنده است، سید علی ما زنده است. خورشید 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 که خاموش نمیشه، این عشق این عشق این عشق فراموش نمیشه. خورشید 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 که خاموش نمیشه، این عشق این عشق این عشق فراموش نمیشه.
تسنیم روز با تسنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 14
آیات 89 تا 93 سوره بقره. محل نزول مدینه.
استاد محمد جبریل.
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق
كل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
وانگاه که کتابی از سوی خداوند برای آنان آمد که همخوان با کتابشان بود، با آنکه پیش از آن در برابر کافران از فرارسیدن پیامبر اسلام و قرآن یاری می جستند، چون آنچه از پیش می شناختند به نزدشان آمد، آن را انکار کردند و لعنت الهی بر کافران باد.
بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
بدا بدان چه آن را به جان خریدند که آنچه خدا فرستاده بود از این رش که چرا خداوند فضل خیش را بر هر کس از بندگانش که بخواهد ارزانی می دارد انکار کردند، پس سزاوار خشم اندر خشم شدند و کافران عذابی خفتبار در پیش دارند.
و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.
و چون به ایشان گفته شود به آنچه خداوند فرو فرستاده است قرآن ایمان آورید، گویند به آنچه بر پیامبر خودمان نازل شده است ایمان می آوریم و جز آن را انکار می کنند، حالان که آن کتاب حق و همخوان کتاب آنهاست.
قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل این کنتم مؤمنین.
بگو اگر مؤمن بودید پس چرا پیامبران الهی را در گذشته می کشتید؟
ولقد جاءكم موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون.
و موسی آن معجزات روشن را برای شما آورد، سپس در غیاب او شما بیدادگرانه گوسال پرستی کردید.
و اذ اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتیناكم بقوة واسمعوا.
و یاد کنید که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم و گفتیم آنچه به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و گوش شنوا داشته باشید.
قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.
گفتند شنیدیم و در دل گفتند نپذیرفتیم و نشنیده گرفتیم و بر اثر کفرشان مهر گوساله در دلشان سرشته شد.
قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین.
بگو اگر مؤمن باشید چه بد است آنچه ایمان شما به آن فرمان می دهد.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شود میان چشمه جاریت.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
به نام خدا. سلام به رادیو نگار، روایت جنگ خیلی خیلی خوش آمدید. خب ما تا پیش از این سعی کردیم در فرایند جنگی که بین نیروهای به قولی محور صهیونی آمریکایی و کشور عزیزمون ایران الان شکل گرفته در جریان هستش به مسئله تنگه هرمز بپردازیم، ولی خیلی بیشتر رفتیم سمت جنبه سیاسی و نظامی در واقع این اتفاق که اگر تنگه هرمز بسته بشه چه عواقبی داره برای دشمن و چه دستاوردی داره برای ما و این از چه راهبری نشأت گرفته. امروز به شکل خاص می‌خوایم که در واقع درباره مسائل اقتصادی که مرتبط میشه به بستن تنگه هرمز صحبت بکنیم. آقای میلاد ترابی‌فر عزیز، کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل، اینجا هستن همراه من و ما می‌خوایم که درباره این موضوع با ایشون صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدید، از اینکه قبول دعوت کردید. من از شما سپاسگزاری می‌کنم. آقای ترابی‌فر، به ما بگین تحلیلتون رو جنبه غیر از نظامی و غیر از سیاسی، یعنی اقتصادی بستن تنگه در واقع هرمز برای جهان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما.
ببینید، جنگی که ما درش قرار داریم جنگی نیست که در 9 اسفند 1404 شروع شده باشه. نه، ما در شاید در یکی از لحظات سرنوشت ساز یک جنگی هستیم که 15 سال پیش شروع شد. یعنی از لحظه‌ای که آمریکایی‌ها با رویکرد جنگ اقتصادی و تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی ایران و آسیب به تمام در واقع منافع مردم ایران این رو شروع کردن و الان در یک نقطه سخت اون هستیم.
دارید ارجاع میدید به چه اتفاقی 15 سال پیش؟
15 سال پیش آغاز تحریم های همه جانبه در واقع ایالات متحده علیه ایران. چه اتفاقی افتاد؟ تحریم ها علیه ایران، ما اتفاقی که افتاد در کل این 15 سال شاید میتونیم بنابر آمار یک ایرانی درآمد سرانش نسبت به 15 سال گذشته ناشی از تحریم ها حدود 30-40% کاهش پیدا کرد. یعنی فشار اقتصادی که ما ایرانی ها در واقع داریم اون رو متحمل میشیم ناشی از جایگزینی نفت شیل آمریکا در بازارهای جهانی و نفت های تحت سیطره ایالات متحده از جمله نفت عراق در بازارها با نفت ایران بوده. یعنی ما ایرانی ها همیشه در واقع با نفت و در واقع کالاهای صادراتی که داشتیم روزگار خودمون رو میگذروندیم. آمریکایی ها این روز ما رو سعی کردن تیره و تار کنن. ما تورمی که احساس میکنیم، بحرانهای اقتصادی و نوسانات نرخ ارزی که احساس میکنیم تا حد بسیار بالایی به جنگی معطوف هست که در واقع این جنگ
کاملا اقتصادی بوده،
کاملا اقتصادیه و آمریکایی ها سعی کردن به وسیله این در واقع جنگ اقتصادی که حالا به رسیده به جنگ نظامی سعی کردن جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی منطقه رو تغییر بدن.
یعنی ما الان 15 ساله که داریم دفاع اقتصادی میکنیم. داریم به قول شهید آوینی، خدا رحمت بکنه، شهید بزرگوار رو، بیش از 30 سال پیش درباره دیکتاتوری اقتصاد صحبت می‌کرد. اینکه انقلاب اسلامی به معنای برافراشتن پرچم استقلال در حوزه اقتصاد هم هست. چرا؟ چون می‌خواد این رو نشون بده به عالم که اقتصاد ابزار مهم و چه بسا مهمترین ابزار جبهه امپریالیسمه برای اینکه کشورهای مختلف رو زیر سلطه خودش قرار بده. پس شما میفرمایید که ما بیش از 15 ساله یا نزدیک 15 ساله که درگیر همچین جنگ اقتصادی هستیم. حالا بیاریمش برسونیمش به امروز آقای تورایفر عزیز. الان بستن تنگه هرمز آیا پاسخ دقیق درست و به جایی به این مسئله است؟ آیا نه قراره که پاسخهای شبیه به این به قول رهبر معظم انقلاب خوب اشاره کردن در اولین پیام مکتوبشون که اگر لازم باشه جبهه های جدید هم ما خواهیم گشود. به ما بگید که آیا قراره که اتفاقات همچنان حول ایده اقتصادی جنگ به چرخه و بگرده؟
ببینید اگر مقیاس جنگ رو همین جنگ 15 ساله بگیریم، بایستی پایان بندی این جنگ رو هم متناسب با همون جنگ 15 ساله ببینیم. در این جنگ 15 ساله آمریکایی‌ها تلاش کردند تا نقشه اقتصادی در واقع منطقه رو تغییر بدن. این نقشه اقتصادی معطوف بود به یک در واقع شبکه‌ای از در واقع کشورهایی که حول پروژه اسرائیل بزرگ در واقع دور هم جمع میشن، از جمله با نقش ویژه امارات متحده عربی که یکی از مفصل‌های اساسی اقتصادی در واقع کمربند اقتصادی آیمک هست. این کمربند اقتصادی که جریان‌های تجاری رو از هند به در واقع کشورهای عربی رژیم صهیونیستی تا اروپا میکشونه. این کمربند به گونه‌ای طراحی شده که در واقع در رأس هرم اون رژیم صهیونیستی به عنوان یک هژمون امنیتی منطقه قرار بگیره و در کف هرم کشورهایی مثل ما، کشورهای شمال خلیج فارس، در عراق و همه این کشورها قرار دارن که قراره برای این کمربند کار کنن. این نقشه‌ای بود که در واقع آمریکایی‌ها مد نظر دارن و همین الان دارن براش خون میریزن.
ببخشید چون اسم هند رو هم آوردید، یعنی متحدان اصلی رژیم صهیونیستی غیر از امارات متحده عربی که من میخوام اینجوری بگم واقعا بازیگر اصلی و خوشرقص عرصه اقتصاد برای الان رژیم صهیونیستی است، خود هندوستان هم در واقع میتونیم بگیم که مبدأ این کمربند
هسته. بله.
اگه بخوام این اسم این کشورهایی که در خدمت این کمربند هستن و متحدن به رژیم صهیونیستی رو نام ببریم غیر از هندوستان و امارات متحده، کدوم کشور رو شما؟
نتانیاهو این کشورها رو به عنوان کشورهای محور برکت نام میبره و کشورهای رقیب اینها رو محور نکبت مینامه. این کشورهای مثلا برکت اونها هند هست، به صورت مشخص در واقع امارات متحده عربیه، در یک لایه‌های عربستان سعودی قرار داره و رژیم صهیونیستی اردن تا برسه قبرس، یونان، اروپای شرقی تا خود اروپا، این کشورهای اصلی هستن که در اون قرار دارن. این کمربند کاملا شکل گرفته، یعنی شما روابط خاص بین خاندان بن زاید در امارات متحده عربی با تجار گجراتی در هند که اقتصاد سیاسی هند رو در دست دارن و در نتیجه سیاست هند رو در دست دارن، تا شرکت‌های حوزه فناوری رژیم صهیونیستی، تا خود لندن رو ما میتونیم در واقع توی ماجرا ببینیم. این کشورها هستن. خب ما در این جنگی که قرار داریم یک فرصت تاریخی خداوند متعال برای ما در واقع مقدر کرده که این جنگ 15 ساله رو در واقع یک شبه بتونیم برگردونیم ورق رو. ما بایستی از اهرم در واقع تنگه هرمز برای بازنویسی ترتیبات جغرافیای اقتصادی منطقه استفاده کنیم، یعنی نوع در واقع جانمایی صنایع، حوزه های فناوری، زنجیره های تامین معدن و خطوط لوجستیکی، همه اینها بایستی در پایان بندی این جنگ به گونه‌ای باشد که این جغرافیای اقتصادی که علیه ما شکل گرفته
این رو بتونیم
بازی رو برگردونیم. و به نظر میرسه که خداوند متعال این لطف رو در حق ما کرده که میتوانیم، امکاناتی وجود داره که این کار رو انجام بدیم. از جمله
تا الان ببخشید اینو نگه دارین جملتون رو، ببخشید من میپرم وسط صحبتتون. خیلی ها میگن که ایران تا الانش هم خویشتنداری کرده. یعنی من چند روز پیش داشتم فضای پیام رسان‌های خارجی رو نگاه می‌کردم، یا پیام‌هایی که اغلب در واقع کارشناسان اروپایی نوشتند، یکیش خیلی به چشم آمد همین جمله بود که اگه ایران تا الان تنگه هرمز رو نبسته بود چقدر خویشتنداری کرده بود. حتی بعضی وقتا آدم میتونه چون من میخوام پیوست بزنم به این فرمایش شما که گفتین خداوند داره کمک میکنه که ما این کمربند رو در واقع از بین ببریم، انگار که این جنگ بهانه ای شده برای اینکه ما در واقع این کمربند رو نابود بکنیم. این ساختاری که هی داشته قوام بیشتری میگرفته
و دشمن رو خفه میکرد،
آره این رو از بین ببریم. خب ادامه بدیم بفهمید.
ببینید به صورت مشخص چند تا شرط پیش زمینه‌ای وجود داره که کمک میکنه ما حد اکثر امتیازات ممکن رو دریافت کنیم. ببینید اگر قیمت‌های بازارهای جهانی رو چک کرده باشید، مثلا قیمت کود اوره همین الان به سطح قیمت در واقع جنگ اوکراین رسید، قیمت نفت همچنان بالا رونده است، قیمت گاز همچنین و و و. اتفاقی که میفته این هست که ببینید در جنگ اوکراین دقیقا بعد از کرونا است و در دوران کرونا کشورها با خلق پول گسترده یک دارایی برای خودشون ساخته بودن، فلذا بعد از اینکه کرونا تموم شد یه پولی دست کشورها بود که اینو تونستن خرج کنن، اون دوران بحرانی بعد از جنگ اوکراین رو رد کنن. الان شرایط بازارهای جهانی کاملا متفاوته با شرایط جنگ اوکراینه، یعنی بازارهای جهانی وارد یه دوره شکنندگی شدن. طی 2-3 سال اخیر بازارهای مالی آمریکا اون چیزی که سرپا نگهش داشته، یعنی ما در واقع بازار هوش مصنوعی بوده. یعنی شما مثلا 2 سال اخیر بانک فرست ریپابلیک رو دارین که میرفت که یک بحران مالی مثل 2009 رو رقم بزنه، ولی اون چیزی که بازار رو جمع کرد حوزه هوش مصنوعیه. همین هوش مصنوعی الان تبدیل به چشم اسفندیار حریف شده. یعنی شما الان سهام شرکت انویدیای آمریکا حدوداً 3 برابر اقتصاد ژاپن سایز داره. این کاملا واضحه که این یک حباب داره. و این کارشناسان مختلفی درباره این صحبت میکنن که بازارهای مالی آمریکا کاملا الان روی سهام هوش مصنوعی سواره و این سهام هوش مصنوعی هم خودش با یک حبابیه.
خب ارتباطش به این اتفاق، به این جنگ چیه؟
اینه که
ما الان زیر ساختی رو مورد هدف قرار دادیم که این تهدید براش.
بله بله. این ببینید اگر دقت کرده باشین در این چند روز اخیر حتی با خبر مینریزی هم اینا بالا پایین میشن. یعنی به حتی ایران
سهام هاشون بالا
این سهام چیز نه کلا بازارهای جهانی بالا پایین میشه. این نشون میده که ایران هنوز پرده آخر رو نشون نداده به تن حریف. خب حتی تهدید به این که در واقع من پرده آخر رو میخوام رونمایی کنم خودش یک ابزاره برای این که شما در واقع بتونین امتیازات لازم رو بگیرید. حالا اون امتیازاتی که باید از این ماجرا کسب کنیم چی هست؟ این در واقع بهش فکر بشه. یه نکته‌ای که وجود
اگر قرار ما پرده آخر رو در واقع نشان بدیم به دشمن، حتما اون هدف خودمون که هدف آخرم هست رو دنبالش هستیم دیگه.
بله بله بله. خب یعنی هدفمون دقیقا اینه که بازی رو برگردونیم، جغرافیای اقتصادی منطقه معطوف به ایران بشه
و ما بازیگر جدی اقتصادی بشیم در منطقه.
و لاجرم همین اتفاق میفته. امارات متحده عربی پس از این جنگ سرنوشت کویت بعد از جنگ عراق رو خواهد داشت. کویت هم یک زمانی یک امارات متحده الان چه نقشی داره؟ کویت یه زمانی برای خودش یه نقش خیلی چیزی داشت. کویت به مرور بعد از جنگ شروع به یک سقوط آرام کرد. امارات متحده عربی هم با مهاجرت ثروتمندان منطقه متوسطه میمونه. ولی با مهاجرت ثروتمندان از در واقع امارات متحده و چند تا شاخص دیگه به مرور یک در واقع سقوط آرام رو حداقل تجربه خواهد کرد. این اتفاق خواهد افتاد. این مسئله ماست که حکرانی فردای جنگمون با حکرانی قبل از جنگمون کاملا باید متفاوت باشه. حکرانی فردای جنگ ما باید معطوف به بازنویسی جغرافی اقتصادی منطقه باشه. در این باشه که اینطور نباشه که چینی ها صرفا در قطر یا در امارات متحده عربی یا در پاکستان سرمایه گذاری بکنند ولی در ایران خبری نباشه. اینطور نباشه که هند هر کاری دلش خواست انجام بده بیاد و به وسیله مثلا
به خاطر بستنش با یه جایی مثل مثلا سگنستی
مثلا الان مثلا نوع رابطه ما با هندی ها کاملا مخربه. یعنی مثلا بنایی که در ماجرای در واقع توافق چابهار با هندی ها قرار در واقع گذاشتیم کاملا یک روند مخربه. هندی ها باید در رفتار خودشون تجدید نظر کنند و به نظر میرسه اگر بریم به این سمت که در واقع مذاکرات دو به دو با کشورهای مختلف هند باشه، ژاپن باشه، هر جای دیگه که از تنگه منتفعه و مشروط کردن باز کردن این تنگه به یک سری قرارداد بلند مدت مثلا یا در واقع حفظ اون چتر امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز و تبدیل کردن این چتر در واقع امنیتی به یک سازوکار مثلا بیمه هرمز یا مواردی از این دست، ما رو به این نتیجه میرسونه که فردای جنگ میتواند مصداق این باشد که در واقع خداوند متعال در قرآن بعد از اون آیه‌ای که در واقع میگه جنگ برای شما نواقع چیز بجنگید و جنگ خوبه، دقیقا میگه عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. من به نظرم میرسه این جنگ مصداق دقیق همون آیه است که شاید این چند روز تلخ بگذره ما خونهای عزیزترین های خودمون رو تقدیم میکنیم ولی عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم.
انشاءالله برای من این تحلیل خیلی جذاب و امیدوار کننده ای بود و کمتر در مورد شنیده بودیم، مخصوصا طی این مدت بیشتر گرد و خاک جنگ نظامی بر همه چیز انگار غلبه کرده و این جنگ اقتصادی که میشه گفتش که داد و فریاد ترامپ رو درآورده و صرفا در کلمه نفت خودش رو فعلا جا کرده، حتما ابعاد گسترده تر از این داره و ما سعی کردیم در این قسمت درباره بخشی از این ابعاد در واقع اقتصادی صحبت بکنیم. احیانا چیزی از قلم افتاده بخواییم جمع‌بندی بکنیم آیا؟
ببینید قطعا من به نظرم میرسه ما پیروز این جنگیم، چرا که شاخص‌های مختلف هم این رو نشون میده. ببینید با توجه به اتفاقاتی که در بازار نفت افتاد، قیمت سوخت در ایالات متحده تا حدود دو سه ماه آینده که انتخابات میاندوره در آمریکاست بالا خواهد ماند و این به معنای این هست که شما فرض کنید مثلا ترامپ دو سوم سنا رو از دست بده، اون روز زیبایی خواهد بود برای ما، روز دیدنی.
خیلی ممنونم. ما امیدواریم به آینده، ما به خونخواهی عزیزانی که از دست دادیم و به پشتوانه رهبری عزیزی که متن پیامش دلگرم کننده بود برای ما، حتما در این جنگ بیش از همیشه چشم دوختیم به یک نور واحد که مطمئنیم خواهد درخشید و این سرزمین ما رو بیش از گذشته درخشان خواهد کرد. ممنونم از این که شنونده این قسمت بودید. آیت الله عارفه، ممنون که قبول دعوت کردین، تشریف آوردید، برای من خیلی ارزشمند بودین.
انشالله قابل استفاده باشید.
زنده باشین مصاحبه. و ممنونم از همه شما شنونده‌های عزیز، بیش از همیشه دوستتون داریم و بیش از همیشه برای سلامتی همدیگه باید دعا بکنیم و امیدواریم که زودتر تمام بشه تیرگی محصول این دیکتاتوری کثیف آمریکایی صهیونی. هر جای ایران هستی تنتون سلامت. ایرانی واقعی قلبش برای ایران میتنه.